جان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
تلنگو سلام به شما یاران و همراهان بسیار گرامی در رادیو ایران. با تلنگوری دیگه از رادیو ایران در خدمت شما خوبانیم. امروز هم همراه با شما پای صحبت کارشناسان میشینیم و درباره راه‌های مصرف بهینه برق صحبت میکنیم.
با توجه به اینکه در فصل گرم تابستان اون هم مرداد ما هستیم، برای اینکه دچار قطع برق نشیم توی منزل چطور از برق بهینه استفاده میکنیم؟
برقای اضافه رو حالا همین که با ولتاژ پایین‌تر و تعداد بیشتران زیاد مورد نداره، ولی همه جوره سعی میکنیم رعایت بکنیم، از لباس شویی گرفته تا پخت پز و غیره و ذلک سعی میکنیم نهایت صدا صرف جویی رو بکنیم که هم دیگران بتونن راحت از این انرژی استفاده بکنن هم خودمون.
شما معمولا در ساعتهای اوج مصرف از لوازم برقی چطور استفاده میکنید؟ مثلا ظرفشویی، اتو، ماشین لباسشویی و ده ها مورد دیگه.
تو اون تایم اصلا به هیچ وجه من استفاده نمی کنم از لوازم برقی، به دلیل اینکه می دونم مصرف فوق العاده بالایی داره و باعث مشکلات عدیده خواهد شد.
سلام به همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. من احمدی هستم، کارشناس حوزه برق. یکی از وسایلی که در خونه های ما ایرانی ها به عنوان مردمان تمیز و نظیف خیلی زیاد استفاده میشه جاروی برقیه. جاروی برقی دوستان یک وسیله برقی خیلی پرمصرف است. پس لطفاً تا حد ممکن در ساعت اوج بار، یعنی ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر، از این وسیله استفاده نکنید و استفاده از جاروی برقی رو به ساعت اولیه صبح یا ساعت پایانی شب موکول بکنید. یادتون باشه پر بودن کیسه جاروی برقی مصرف برق اون رو افزایش و بازدهیش رو کاهش میده. پس لطفاً حتما بررسی کنید که کیسه جاروی برقیتون خالی باشه. از شما ممنونیم و مطمئن هستیم که با همکاری و همراهی شما میتونیم روزهای باقی مونده از تابستون رو بدون هیچ مشکلی پشت سر بگذاریم.
فراموش نکنیم که استفاده درست و منطقی از برق بیانگر تعهد و علاقمندی ما به سازندگی کشوره. تا سلامی دیگه، خانه هاتون روشن، مصرفتون به اندازه. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
اکسپلو رو انتخاب کردم نه فقط برای اینکه زیباست،
نه فقط به خاطر اینکه دور این دوره،
نه فقط به این دلیل که دسترسی به همه چیز برامون آسان تره،
نه فقط برای اینکه یخ‌ساز خودکار داره،
به این خاطر که فقط اکسپلوره که هم دور این دوره و هم دو قلو و همه این ویژگی ها رو با هم داره.
اکسپلور نسل دیگر یخچال فریزرهای دوقلو و دوریندور.
دی پوینت، شایسته خانه تو.
وای آقا شفیع جان، من عاشق کارهای شما.
شما کجا اینجا کجا؟
هیچی، اومدم پنیر میهن بخرم.
و اما آقای شفیع جان هم به دنبال پنیرهای میهن در جشنواره بزرگ من و هم میهن. با ارسال کد روی بسته‌بندی و نگه داشتن بسته پنیر در جشنواره من و هم میهن شرکت کنید و هر هفته برنده دو جایزه 50 میلیون تومانی باشید، یک جایزه برای برنده و یک جایزه به انتخاب برنده.
فرارسیدن ماه محرم، ماه شهادت امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش را به همه مسلمانان جهان تسلیت میگوییم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
FM 90 مگاهرتز، AM 558 کیلوهرتز.
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
با اعلام ساعت 10:20 از پخش رادیو ایران، از شما دعوت میکنم با برنامه نمودار همراه باشید.
نمودار. جستار در میان تازه ترین رویدادهای اقتصاد در نمودار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام و روز بخیر به همه شما دوستان شنونده همراهان گرامی رادیو ایران، با برنامه نمودار در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه 12 مرداد برابر با 5 ماه محرم و 3 آگوست. امیدوارم که شما دوستان امروز هم در کنار ما باشید. آخرین برنامه این هفته نمودار رو همراهی بفرمایید. نمودار امروز هم بخش مختلفی داره که تقدیم حضورتون میشه. نبض بازار رو داریم، در کنار شما دوستان سری میزنیم به بازار سکه و طلا و ارز و تحولات بازار سرمایه رو مرور رو بررسی میکنیم. اما در بخش موضوع اصلی و گفتگوی اصلی برنامه میپردازیم به بازار برنج، نوسانات قیمتی در این بازار و اتفاقاتی که داره حول و حوش برنج در کشورمون میفته. راه های ارتباط با ما رو فراموش نکنید. شماره تلفن های برنامه 2205009 2204886 و شماره پیامک مون 3900 در اختیار شما دوستان شنوند است. برای ارتباط بیشتر، پرداختن به دغدغه هایی که شما در قالب پیام ها و تلفن ها مطرح میکنید و البته شما عزیزانی که فعالیت اقتصادی بر پایه دانش بنیانی دارید میتونید با ما ارتباط بیشتری داشته باشید. تلفن بزنید، پیام ارسال بکنید، ما رو در جریان فعالیتتون قرار بدید. اگر فکر میکنید برنامه نمودار میتونه معرف خوبی برای شما عزیزان باشه. روابط عمومی صدا و سیما 162 و شماره پیامکی روابط عمومی 3162 راه دیگر ارتباط ما با شما عزیزانه. برای اینکه ما رو در جریان نظر، انتقاد و پیشنهادهای سازندتون در رابطه با برنامه نمودار قرار بدید. و در این فرصت همراه با شما دوستان مروری خواهیم داشت بر عناوین خبرهای امروزمون. پیوند شبکه بانکی و نهادهای حمایتی برای هدایت تسهیلات اشتغالزایی. پرداخت 7800 میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای دام و طیور. علت کاهش شدید قیمت مرغ در بازار. وبگاه‌های غیر مجاز فروش بلیت هواپیما را می‌بندیم. افزایش 100% سود نقدی سهام عدالت. و افزایش 30% عوارض آزادراهی.
ایران
قیمت جدید برنج مشخص شد. بسیار ممنونم از همه شما دوستان که همچنان در کنار ما هستید و قراره که در کنار شما بپردازیم به خبرهای امروزمون و گفتگویی که انشالله تقدیم حضورتون میشه. همراه ما باشید لطفاً. سلام میکنم به کارشناس همراه امروزمون جناب آقای علی پاکزاد. آقای پاکزاد روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
روز شما هم بخیر خانم فقی، عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو ایران، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما و مثل همیشه بپردازیم بخش اول برنامه امروزمون، نبض بازار.
در هفته گذشته بالاترین رشد قیمت هفتگی
معاملات امروز بازار سکه و طلای تهران تا لحظات قبل. بانک مرکزی هم نرخ انواع ارزها رو به این صورت اعلام کرده.
تازه ترین اخبار بازار بورس، طلا، سکه و ارز در نبض بازار.
جناب آقای کشتیارای سلام بر شما.
خیلی متشکرم خانم فقیه، سلام و روز بخیر دارم خدمت سرکار و سلام و روز بخیر و احترام هم خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران برنامه نمودار و همچنین خدمت جناب آقای پاکزاد هم سلام و روز بخیر و احترام دارم.
ممنون، خوشحالم که باز هم با شما هم کلام میشم. آقای کشتیارای بریم سری بزنیم با هم به بازار طلا.
بله حتما. خب این روزها بازار طلا و سکه تقریبا میتونیم بگیم که اون هیجانات روزهای گذشته رو نداره، یه مقداری با آرامش همراه شده. دو دلیل اصلیش، یکی خب تقاضا هست که این روزها کاهش پیدا کرده، مسئله دوم بحث قیمت اونس جهانی هست که دیروز پیش بینی میشد با توجه به تحولات سیاسی دنیا احتمالاً قیمت جهانی طلا با افزایش همراه باشه که این اتفاق نیفتاد. قیمت ارز هم در داخل کشور با توجه به این روزها که خوب هم تحت مدیریت و کنترل قیمت‌ها در توسط بانک مرکزی هست و ما دیروز شاهد باز کاهش قیمت ارز بودیم. این سه مطلبی که خدمتتون عرض کردن همزمان باعث شد که ما بازار با ثباتی رو داشته باشیم و آخرین خواب بر این اساس است. قیمت اونس جهانی در حال حاضر 1769 دلار هست که به نسبت دیروز 4 دلار کاهش قیمت رو داشته. قیمت هر اونس نقره هم 20 دلار و 7 سنت و قیمت هر اونس پلاتین هم 903 دلار هست. قیمت سکه در قدیم با 100 هزار تومان کاهش به نسبت دیروز در حال حاضر 14 میلیون و 150 هزار تومان هست. قیمت سکه تر جدید 14 میلیون و 850 هزار تومان. نیم سکه 8 میلیون و 200 هزار، روبه سکه 5 میلیون و 180 هزار تومان، سکه های 1 گرمی بانک مرکزی هم بدون تغییر 3 میلیون و 100 هزار تومان هست. قیمت هر مثقال طلای آب شده با نوسانات معمول روزانه در حال حاضر 5 میلیون و 935 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار 1 میلیون و 370 هزار تومان مبنای معاملات طلا در کشور بوده. بر این اساس هم هر گرم طلای 20 عیار 1 میلیون و 522 هزار تومان، هر گرم طلای 21 عیار 1 میلیون و 598 هزار تومان، هر گرم طلای 22 عیار 1 میلیون و 674 هزار تومان و هر گرم طلای 24 عیار هم 1 میلیون و 726 هزار تومان مبنای معاملات بوده. البته همطور که اشاره کردم قیمت ارز هم دیروز با کمی کاهش همراه بود که خودش یک عامل مثبت است. البته پیش بینی میشد این روزها افزایش تقاضا باشه ولی این اتفاق نیفتاده و با کاهش تقاضا قیمت ها هم تعدیل شده. قیمت ارزها دلار مسافرتی در صرافی های مجاز 27894 تومان بوده، یورو 28855 تومان. دلار هم در بازار در آخرین نرخ‌هایی که داد و ستد شده 31630 تومان بوده، یورو 32470 تومان، پوند انگلیس 39200 تومان، درهم امارات هم 8710 تومان، دلار کانادا 24300 تومان، دلار استرالیا هم 21100 تومان و هر 1000 دینار عراق هم که این روزها خوب تقاضا براش هست 21800 تومان هر 1000 دینار عراق هم داده ستد شده. من فکر می‌کنم حالا ما این روزها ما یه مقدار با توجه به روزهایی که در پیش رو داریم یه مقداری بازارمون با ثبات هست و اون هیجانات و اون نوساناتی رو که معمول بازار هست رو ما این روزها نداشته باشیم.
ممنون از شما کشیر، آرزو می‌کنم که این بازار همچنان با ثبات پیش بره و به سمت رونق بیشتر هم حرکت بکنه. ممنون از همراهیتون.
برای کشتیارای ممنون از همراهیتون در این هفته با برنامه نمودار و برای شما آخر هفته خوبی رو آرزو داریم. باتون خداحافظی میکنیم.
همچنین خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم از شما و ممنونیم از شما دوستان همچنان همراه ما باشید. بخش بعدی نبض بازار باقی است که اون هم تحولات بازار سرمایه است. ساعت 10:30 است.
مهمترین اتفاقها در حوزه بورس رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
جناب آقای حاجیوند سلام بر شما.
خانم فقیهی من هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران خودتون در اتاق فرمان، جناب آقای پاکزاد عزیز و بینندگان عزیز برنامه نمودار.
بزرگواری آقای حاجیوند، تا این لحظه میبینم 4681 واحد شاخص کل رشد کرده، به کانال 1,434,000 واحدی وارد شده و جالبه برام موقع که شاخص سازا رو میدیدم صنعت خودرو امروز خوب داره حرکت میکنه در بین نمادهای مختلف. ارزیابی از این وضعیت چیه و پیش بینی برای هفته آینده؟
خواهش میکنم. همونطور که شما فرمودید تقریبا 4-5000 واحد شاخص بورس رشد کرده. حجم ارزش معاملات البته کماکان غیر قابل دفاع، هنوز هم ارزش معاملات به 1000 میلیارد تومان در بورس نرسیده، این در حالی که شاخص کل هموزن هم تقریبا 2000 واحد رشد کرده که نشون میده به لطف سبز پوشی نماد گروه خودرویی کلیت بازار سرمایه هم یه مقدار حال احوالشون خوب هست. در فرابورس هم تقریبا وضعیت همین وضعیت متعادل هست. گروه خودرو عمدتا من فکر میکنم به دلیل همین صحبتایی که شده مبنی بر این که خودروسازها بیان خودروهای خودشون رو در بورس عرضه کنن، زمانش هم که مشخص شده، یه مقدار به همین دلیل هستش که پیشرو شده. امیدواریم که اتفاقات خوب بهتری هم بیشتری هم بیفته و بتونه این سبزپوشی برای بازار سرمایه ادامه دار باشه. در مجموع در هفته که پشت سر گذاشتیم، یکی دو روز ابتدای هفته واقعا همه رو نقره داغ کرد بازار سرمایه، به ویژه شاخص بورسی که بیانگر درستی از وضعیت بازار سرمایه نیست. من فکر می‌کنم روز یک شنبه بود، دیروز هم عرض کردیم که تقریبا نزدیک 550 تا نماد در بازار سرمایه منفی بودن. بازار اول هم منفی مثبت 6 هست، این در حالی که شاخص بورس نزدیک 21,234 واحدی بیشتر افت نکرد، که دقیقاً نشون میده که این شاخص شخصیت این که بخواد نمایندگی درستی از بازار سرمایه داشته باشه رو نداره. در مجموع هفته ناخوب بازار سرمایه این هفته با روند مثبت برای بازار سرمایه تا به الان ادامه داره. برای هفته آینده تقریبا یه هفته نیمه تعطیل رو داریم از 5 روز معاملاتی دو روزه.
بله، معمولا هم توی رو هفته‌های نیمه تعطیل خیلی انتظار رشد نداریم. آقای حاجی، من یک خبری رو می‌خوندم به نقل از مشاور رئیس جمهور، حالا می‌خواستیم در طول برنامه بگیم، من بهانه شد از خودت بپرسم تحلیلتو در موردش داشته باشم. عنوان کرده بودن سود سهام عدالت با برگزاری مجامع شرکت‌هایی که در واقع سهامشون تو این سبد قرار داره، پیش بینی کرده بودن دو برابر بشه، به 60,000 میلیارد برسه امسال. این وضعیت، خب یک، می‌خواستم ببینم ارزیابیت از این وضعیت چیه، دو اینکه این سهام‌ها خودشون نماد خیلی از صنایع هستن و خیلی از صنایع ما هم این بازدهی بالا رو دارن، ولی بیرمقی بازار یه مقدار در تناقض با این وضعیت.
دقیقا من با شما موافقم، اگه قرار بشه سبد سهام عدالت 100% سود رو بده، یعنی سودسازی خوبی بوده، گزارش‌های خوبی بوده، ولی در عمل حداقل این 36 شرکت رو ما در بازار سرمایه بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که نه، همچین اتفاق خاصی براشون نیفتاده. من با شما کاملا موافق هستم و یه مقدار من فکر می‌کنم زوده که از الان بخواد پیش‌بینی کنیم برای سودی که سهام عدالت داره میده و دو برابر شده. فرض رو بر این بگیریم که سهام عدالت سودش دو برابر شده، فرض رو بر این بگیریم که حالا تحت هر شرایطی اصلا هیجانی بازار سرمایه هم داره برخورد بدی با این نمادها میکنه، که من دقیقاً با شما موافقم یه تناقضی که نمیشه هضمش کرد. نکته مهم اینه که سهام عدالت هم از سال 99 روش مستقیمی ها از تیر پارسال غیر مستقیمی ها در بازار سرمایه متوقف هست. بازگشاییش دقیقاً مساوی است با همین سیلی که ما تو خیابونا داریم میبینیم در بازار سرمایه، و علامت تعجبی که جلوی ذهنمون ایجاد میشه این هستش که چجوریه که با وجود این همه گره قرار هست تا پایان شهریور هم دوباره به 4 میلیون نفر دیگه سهام عدالت بدیم. البته این وعده خیلی تکراریه، یعنی از سال 99 هر دو سه ماه یه بار تمدید میکنیم، میگیم سهام دولت میدیم 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 میدیم. بنابراین این نکته‌ای که شما اشاره کردید میتونیم بگیم که یک کاسه‌ای هست تحت عنوان سهام عدالت که پر گره، با دست که باز نمیشه هیچ، با دندونم باز نمیشه. امیدواریم که حالا دوستان در مورد این تناقض هم که به درستی و به جا شما اشاره کردیم بیان یه توضیح بدن.
انشالله که توضیح بدن. یه تجربه تلخ رو هم اضافه بکنم به صحبتات، بعد با شما خداحافظی بکنم. این بود که سال 99 و 1400 نشون داد موقعی که سیاسیون به این بازار نزدیک میشن به نوعی شرایط بازار به هم میریزه و تجربه قشنگی در خاطر مردم نیست. انشالله در دولت 13 هم این اتفاق نیفته و یه مقدار از این بازار فاصله بگیرن و خیلی تمایل نداشته باشن با شاخص عکس بگیرن مثل اون اتفاقاتی که در دولت قبل رخ داد. ممنون از همراهیت های حاجی بند.
ممنون از شما، خدا نگهدار،
موفق و پیروز باشید.
سپاسگزارم از شما آقای حاجی بند برای همراهیتون، با شما خداحافظی میکنیم و ممنونم از همه شما دوستان که بخش اول برنامه نبض بازار رو همراهی کردید. امیدواریم که این بخش مورد توجه شما علاقمندان به این حوزه ها قرار گرفته باشه. ساعت 10:35 است. با یک فاصله برمیگردیم، خبرهای امروز رو با شما عزیزان مرور میکنیم.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
بله، شنونده مجله اقتصادی نمودار هستید. ممنونیم از همراهیتون. بریم سراغ خبرهای امروزمون. اولین خبرمون در رابطه با پیوندیه که اتفاق افتاده برای هدایت تسهیلات اشتغال زایی، حالا بین شبکه بانکی بوده و نهادهای حمایتی.
بله، این نکته رو وزیر محترم اقتصاد دارایی بهش پرداختن، اشاره کردن که تجربه سالهای گذشته در رابطه با پرداخت تسهیلات اشتغال زایی تجربه خوبی نبوده و نشون داده که نظام بانکی به تنهایی نمیتونه از پس این کار بر بیاد و اشاره کرده که پیوند بین شبکه بانکی و نهادهای حمایتی مثل ستاد اجرایی فرمان امام و کمیته امداد میتونه نقطه عطفی در این زمینه باشه. همچنین نکته‌ای که بهش اشاره کردن این بوده که ما در این فضا پایش تسهیلات پرداختی و فرایند به نتیجه رسیدن اون رو هم میتونیم خیلی جدیتر دنبال بکنیم و انشالله که شاهد باشیم این بار این نوع تسهیلات به درستی به هدف بشینن و نتایجی که باید رو به بار بیارن.
الان من آقای پاکزاد متوجه نشدم، این به عنوان یک طرح فعلا مطرح شده یا اینکه تصویب شده و قراره که اتفاقاتی بیفته؟
قرار است که اتفاقاتی بیفتد، ولی از طرح گذشته به مرحله اجرا داره نزدیک
میشه. بسیار عالی، امیدواریم که خبرای خوبی در این رابطه بشنویم. از تسهیلات گفتیم، در رابطه با پرداخت 7800 میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای دام و طیور هم بگیم.
این خبر رو مشاور معاون امور دامه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردن آقای برازنده و اشاره کردن که مبلغ حدود 7800 میلیارد تومان تسهیلات کم بهره از ابتدای خرداد امسال تا کنون برای اجرای طرح مردمی سازی و اصلاح یارانه ها به واحدهای دام و طیور از سوی بانک تخصصی در این حیطه پرداخت شده و اشاره کردن که تسهیلاتی که پرداخت شده نرخ سودهای بین 10-15% داشته که بر اساس ظرفیت دامداری ها و مرغداری ها متفاوت بوده و این میتونه کمک بکنه به افزایش میزان بازدهی در این بخش. انشالله که نتایجش هم ببینیم. البته این روزها بحث افزایش تولید مرغ رو داریم. بله. و اتفاقی که افتاده کاهش قیمت، حالا تو خبرهای بعدی هم بهش میپردازیم. امیدوار باید باشیم انشالله.
پس تو خبر بعدی میخوایم علت کاهش قیمت مرغ رو بگیم، بعد برسیم به افزایش مرغ در کشور در حوزه تولیدش.
به نوعی شما دقیقاً زدی به هدف. این صحبت رو هم از فعالین این عرصه مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران اشاره کرده و گفته که مرغ الان حدود 46 هزار تومان در بازار داره، نوسان قیمت داره و اشاره‌ای که کردن این بوده که دلیل این قضیه افزایش تولید و افزایش عرضه‌ای بوده که در بازار اتفاق افتاده، از سمت دیگه کاهش تقاضا. این بحث کاهش تقاضاش هم خب یه مقدار به توان خرید مردم برمیگرده، انشالله اون بخشش هم بتونیم به شکلی جبران بکنیم. بحث کالابرگ‌های الکترونیک رو دولت سریع و تسریع بکنه تو این زمینه، انشالله که بشه بحث تقاضا رو هم تقویت کنیم تو بازار
انشالله. در بین پیام‌ها داشتم نگاه می‌کردم، یکی دو تا از
یعنی بیشتر از یکی دوتا چند تاش که جلب توجه میکرد در رابطه با همین قیمت مواد غذایی بود. 0913 4 شماره پایانی 9034 نوشتن که لطفا در مورد قیمت مواد غذایی صحبت بکنید. حالا نظرشون این بوده که اول هر سال بنکدارها، اتحادیه‌ها، مغازه‌ها قیمت‌ها رو بالا میبرن، در آخر دولت هم قیمت بالاتر رو به عنوان قیمت جدید اعلام میکنه. میگن این اتفاق در رابطه با قیمت برنج افتاده. نظر ایشون رو داریم میخونیم. حالا نگاه هر کدوم از ما یا ارزیابیمون حداقل میتونه متفاوت باشه یا مشابه دوستی که بر ما پیام ارسال کردن. یک نمونه بود برای اینکه برسیم به این قیمت‌های جدید برنج. حالا ما گفتگو هم داریم، فقط به خبرش اشاره میکنیم. انشالله جزئیاتش رو در قالب گفتگو خواهیم داشت. قیمت جدید برنج هم مشخص شده.
بله، آقای مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج به نوعی پاسخ این عزیزمون رو دادن در رابطه با علل افزایش قیمت برنج در سال جاری. اشاره کرده بودند که در دوران کرونا میزان مصرف ماهیانه برنج در کشور حدود 120 تا 150 هزار تن در ماه بوده و در ماه محرم هم حدود 200 هزار تن بود. ایشون اشاره کردن و پیش بینی کردن، حالا ارقامشون نمیشه خیلی دقیق گفت برآورد دقیقیه، ولی برآورد ایشون بوده که مصرف برنج در ایام ماه محرم در این روزها تا 300 هزار تن افزایش پیدا خواهد کرد و یکی از دلایلی که ما شاهد افزایش قیمت توسط دلالان در بازار برنج هستیم رو همین افزایش تقاضا اشاره کردن و البته برای برنج ایرانی هم ظاهرا قیمت‌هایی رو اعلام کردن، هم این انجمن با همراهی دولت، که قیمت‌های اعلام شده چندان با قیمت‌های بازار همراستا نیست و مثلا در مورد برنج تارم رو قیمت‌های بین 100 انواع برنج تارم ایرانی بین 174 هزار تومان تا 54 هزار تومان، حالا من برعکس گفتم از بالا به پایین،
54 هزار تومان تا 174
هزار تومان رو بله اعلام کرد.
خیلی رقم بالایی
برای هر کیلو.
بله هر کیلو 170 هزار تومان، اصلا خیلی عجیبه. و یه خبر دیگه هم راجع به برنج داشتیم. ظاهرا برنج وارداتی در بسته‌بندی ایرانی عرضه میشه.
این خبر رو
واقعیت داره یا نه؟
بله، نیروی انتظامی در تهران در حاشیه بزرگراه آزادگان 20 تن برنج پاکستانی رو کشف کردن که با بسته‌بندی های برنج ایرانی در حال عرضه به بازار داخلی بودیم. نشون میداد که ما اون وارداتی که داره صورت میگیره یک نوع درز پیدا کرده و در شبکه غیر مجاز داره عرضه میشه. این اتفاق میتواند بیشتر و خیلی گسترده تر از این میزان کشف اتفاق افتاده باشه و دستگاه‌های نظارتی باید ورود بکنن. به هر شکل برنج پاکستانی یا برنج ایرانی از نظر ظاهر خیلی به هم شبیه هم، ولی خب کیفیت و قیمتش میتونه متفاوت باشه.
تا دم نکشم متوجه
بله کلانی رو برای کسانی که این سوء استفاده ها رو میکنن به دنبال داره که باید باشون برخورد.
خیلی جدی امیدوارم با توجه به قیمت برنج شما همون رقم رو پرداخت بکنید و برنج پاکستانی به دستتون برسه. واقعا وحشتناکه و تأسف آوره. امیدوارم که خودمون یکم بیشتر هوای همدیگر داشته باشیم، گرچه که شرایط اقتصادی و بازار وقتی به این شکل بشه ناخودآگاه خیلی از افراد رو میبره، این بعضی از افراد میبره به اون سمت و خیلی ها درگیرش میشن. بریم بخش گزارش امروزمون رو بشنویم در رابطه با بازار برنج و نوسانات این بازار. برگردیم، گفتگو هم تقدیم حضورتون خواهد شد.
معمولا شما چه نوع برنجی خریداری میکنه؟
من امسال مال میانه است گرفتم، یه دونه هم مال شمال هاشمی.
اونا کیلوی چند بوده الان چند شد؟
من برنج میانه رو امسال گرفتم 48 تومن، هاشمی بهترین هاشمی رو گرفتم 50 تومن. الان همون برنج میانه رو دارن میگن 127 تومن تا 140 تومن. به خدا قسم آقا بپرسین همینجا، اون هاشمی درباری که من گرفتم 115 تا 118 دارن میفروشن. حالا شما خودتون حساب کنید اوضاع چجوریه.
انتظار داریم وقتی به تابستون و انتهای تابستون میرسیم، چون برنج سال جدید میخواد بیاد، قیمت ارزون بشه. فکر میکنین این اتفاق افتاده؟
نه، هم که اتفاقی نیفتاده.
قبلا میشد.
الان ناگهان شما، نه این اتفاقی که شما میگه اصلا باور کردنی که واسه من نبود. یکی
چی پیش بینی میکنید در مورد برنج؟
پیش بینی فکر میکنم برنجی که الان داره میذارم میپوشن 108 تومن بعد تا 150 تا 170 تومن پول بدید.
اما شنوندگان گرامی با یکی از زحمتکشانی که در مغازه برای عرضه برنج فعالیت میکنن هم کلام بشیم. ببینیم که انواع برنج در همین مرداد ماه 1401 کیلویی چند است. سلام علیکم.
سلام.
ماشاءالله تنوع زیادی از انواع برنج رو در مغازه دارین. در این روز از مرداد ماه 1401 نام میبرین چند هست؟